أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بحث در خراج و مقاسمه بود. اون چیزی که در پایان ماه پربرکت شعبان بحث شد و تعطیلی ماه مبارک رمضان یه مقدار فاصله انداخت، این بود که از زمینی می شود خراج گرفت که این زمین با نبرد و جهاد و پیروزی بر کفار از اونها گرفته شده باشد اولا، و این نبرد و جهاد به اذن امام باشد ثانیا، و این زمین در حال فتح و پیروزی معمور و آباد باشد ثالثا. این سه شرط ذکر شده بود. منتها شرط اول و دوم بیان شد، شرط سوم مونده است برای بعد از ماه مبارک رمضان، که اگر جنگی به اذن امام نبود یا به اذن امام بود ولی اون زمین در حال فتح آباد نبود، جز اراضی موات بود، از اون زمین نمی شود خراج گرفت. پس شرط سوم این است که از زمینی می شود خراج گرفت که با حفظ دو شرط، یعنی با جنگ به دست آمده باشد نه با صلح، و جنگ هم به اذن امام باشد نه بدون اذن امام، باید واجد شرط سوم باشد. اون این که در حال فتح و پیروزی مسلمین این زمین آباد بوده است نه مباد. این شرط مورد قبول فقها است، ادعای شهرت شده است، ادعای اجماع شده است و نص خاص در مسئله است. با بودن نص خاص، تکیه بر شهرت و اجماع در حد تأیید است نه تعلیل، برای اینکه غالب علما ضمن فتوای به این شرط سوم به همین نصوص استدلال کردن. الان بحث در دو مقام است، یکی اثبات این شرط که این در مقام فقهی همچه شرطی هست، دوم در مقام اثبات این که کدام زمین و کدام بخش از زمین در حال فتح مأمور بود و کدوم قسمت مواد. اون چی که اثر عملی دارد و اثباتش هم آسان نیست همین مقام ثانی بحث است. الان کسی در زمین عراق یا ایران یا بالاخره بسیاری از این امپراتوری های ایران و روم با فتح و پیروزی به دست مسلمین آمده است، کدام یکی از اینها در حال فتح مأمور بود و کدام یک مباد، کار آسانی نیست. اینجاست که تاریخ میتواند به کمک فقه قیام بکند. اینکه بارها عرض شد یکی از رشته‌های تخصصی باید تاریخ باشد، برای آن است که بسیار از مسائلی که محل ابتلاست او را تاریخ حل میکند. منتها تاریخ متواتر داریم، خبر واحد محفوظ به قرین قطعی داریم، طمأنینه بخش داریم. کاری که درباره رجال و درایه حدیث شده است درباره تاریخ نشده، درباره تفسیر نشده، درباره مقتل نشده. اینا کمبودهای حوزوی است. یعنی مقتل با این مشکل داره، بالاتر از همه تفسیری مشکل داره، روایات فراوانی در تفاسیر روایی آمده است که بعضی از اونها واقع نور است، یعنی راه گشاست، مشکل رو حل می کند، آیه رو توضیح می دهد، اما سند ضعیف است. اولین آسیب را روایات تفسیری می دیده است، بعد هم روایات مقتلی، بعد هم روایات مربوط به این جریان تاریخ. چون درباره اینها کار نشده، اما چون درباره مورخان و ناقیان روایات تفسیری کار نشده، درباره فقه خیلی کار شده، سعیش و مشکل چون محل ابتلا بود و خیلی هم کار شده و خیلی هم ثمر بخش است. به هر تقدیر مقام ثانی بحث که مقام اثبات است که کدام زمین آباد بود در حال فتح و کدام زمین مبات بود در حال فتح، این محل ابتلاست، اثر عملی دارد و کار آسانی هم نیست. روایاتی هم در این مسئله نیست الا شذ و ندر، باید با بحث‌های تاریخی حل کرد. عراق این طور است، شام و سوریه، لبنان این طور است، ایران این طور است و بخشای وسیعی از شام و قسمت روم این طور است. خب پس فعلا ما در مقام اول بحث میکنیم، یعنی باید ثابت بشود که این زمین در حال فتح معمور بود نه مباد، یعنی شرط فقهیش ثابت بشود. شهرت و اجماعی که ادعا شده است حق است، لکن اینها تقریبا مدرکی است، عمده روایات مسئله است و الان باید روایات بررسی بشه یک، و معارض این روایات هم بازگو بشه دو، که آیا این روایات معارض دارد یا نه. روایات مسئله بعضی ها طبق قاعده از در حقیقت بیان صغرا میکنن. ما قبل از اینکه به روایات مسئله شرط سوم بپردازیم، اون قاعده عام را ترسیم بکنیم تا معلوم شود این روایاتی که این شرط سوم طبق اون قاعده عام است و روایت هم بیان بعض از مصادیق اون قاعده عام است. اون قاعده عام اینه که زمینی جزء اراضی مفتوحه می شود و خراج و مقاسمه دارد که مال کافر باشد و در اثر جهاد مسلمانان با کفار از اون و پیروزی بر اونها از اونها به دست آورده باشد. اگر زمینی مال کافر نبود، حالا یا امانت در دست او بود یا آریه در دست او بود یا غصب بود در دست او بود، زمین مال این مردم کافر نبود، در جهاد مسلمان ها با این مردم اینا شکست خوردن، مسلمین پیروز شدن و زمین را از دست اینا در آوردن. حالا اگر زمینی آریتن دست کفار بود یا امانتن دست کفار بود یا مقصوبتن دست کفار بود، اینا که جزء اراضی مفتول انبه به حساب نمی آید. اینا را باید به مالک اصلیش برگردون. اون مالک هم یا مسلمان است یا ذمی است یا کافر است که دولت اسلامی و حکومت اسلامی میثاقی بسته، زندگی مسالمت آمیزی با او دارد، پیمان عدم تعرض دارد، اون جز مستأمنان است. اگر یک منطقه کافرنشینی بخشی از اراضی را از مسلمون ها اجاره کردن یا امانت گرفتن یا آریه کردن یا غصب کردن، هر کدام از این عناوین چهارگانه و مانند اون که صادق باشد، هیچ کدام از اینها جز اراضی مفتول انبه نیست. یعنی این چنین نیست که مسلمون ها مالک این گونه از زمین بشن، بلکه وقتی وارد این سرزمین شدن، پیروز شدن، باید حق صاحب حق را برگردانند. اگر این ارز اجاره‌ای بود یا امانی بود یا آریه‌ای بود یا غصبی بود، به مالک اصلیش برگردانند. حالا خواه او مالک اصلی مسلمان باشد که فواضح است، یا ذمی باشد که شرایط ذمه را عمل کرده و میکند، اینم روشن است، یا کافر غیر ذمی باشد، یعنی اهل کتاب نیست، لکن حکومت اسلامی با او پیمان عدم تعرض بسته است، گفت ما هم اتباعی داریم در کشور شما، اونم زندگی دارن، زمین دارن، در شهر شما تجارت میکنن، شما هم اتباعی دارید در شهر ما و مانند، هیچ کدام ما متعرض دیگری نشویم. اگر حکومت اسلامی با یه حکومت کفری که اونا هیچ آسیبی به اسلام و مسلمین نرسوندند و نمیرسونند، حکومت اسلامی با اونا پیمان عدم تعرض بسته است، اونا جو در حقیقت جز مستأمنانن، یعنی در امانن، دولت اسلامی اونها امان داده است. و چنین ملتی همون لا ینهاکم الله عن الذین یملغاتلکم فی الدین ولم یخرجوکم ایناست کان تبرهم و تقسطوا الیهم ان الله یحب المقسطین. این آیه سوره ممتحنه میگه اون کفاری که کاری با شما ندارن، به اسلام و مسلمین آسیبی نرسوندند و نمیرسونند، خدا نهی نمیکند که با اونها زندگی مسالمت آمیز داشته باشی، بلکه با اونها با قسط و عدل رفتار بکنید، چون خدا مقسط و عادل را دوست دارد، ولو این شخص نسبت به کفار عدالت اعمال بکند. خب پس اگر این زمین که در دست کفار شکست خورده بود، حالا یا اجاره بود یا امانی بود یا آریه بود یا قصب بود، به هر یکی از این عناوین چهارگانه و ماننده آن در دست اونها بود، باید به صاحب اصلیش برگرده. اون صاحب اصلی یا مسلمان است یا اهل کتاب است که به ذمه عمل کرده، یا کافر حربی مستأمن است که در پناه دولت اسلامی است، باید بهش برگرده. این قاعده کلی. بنابراین جریان شرط سوم میشه علل قاعده یه چیزی بیگانه نیست. چرا؟ برای اینکه شرط سوم این است که این زمین موات نباشد، محیات حال الفت باشد، چون اگه موات باشد مال امام است، مال امام غصب است در دست کافر. خب وقتی که شما پیروز شدید باید مال مغصوب را به مالک اصلیش برگردانی. اینکه ملک او نبود که شما حالا با فتح و پیروزی به دست آورده باشید، که اراضی موات که اونها گرفتن که یه وقتی آبادش بکنن، به حسب ظاهر الان فکر میکردن که در اختیار قلمرو به اونهاست. خب این غصب است. اگر اراضی موات مال امام علیه السلام است کما هو الحق، پس مال اینها نبود. وقتی مال اینها نبود مشمول نصوص اراضی خراجیه نیست. اراضی خراجیه میگوید به این که هر زمینی که مال کفار بود، مسلمان ها با نبرد علیه کفار بر اونها پیروز شدن و از دست اونها به در آوردن، این زمین ملک مسلمین به معنهم مسلمون است الی یوم القیامه. هر که از این زمین بهره برداری کرد باید خراج بپردازد به حکومت اسلامی. خب اراضی مواد که اصلا مال کفار نبود تا اینکه مسلمون ها با فتح بر این سلطه پیدا کنند، قهرن این شرط سوم میشه علی القاعده. ما لازم نیست که نص خاص داشته باشیم که اراضی را که مسلمان ها فاتحان به دست آوردن اون بخش مباتش مال امام است و جز اراضی خراجی نیست. محتاج به این نیستیم. اگر ما یک نص مطلق داشتیم که مبات مطلقا مال امام است، اون یکفینا. چرا؟ برای اینکه نص میگوید نه، مبات مال امام است. اراضی خراجی میگوید هر زمینی که مال کفار بود در حال انهزام و شکست خوردگی اینها به ملک مسلمین در میآید، به معنا مسلمون باید خراج تادیه کنند. خب این حاکم بر اوست، موضوع را از بین برد. اصلا اراضی مباد که مال کفار نبود، اگر هم اونها دست روش گذاشته بودن و مانع از آباد کردن او بودن، این ید غاصبه است نه ید مالکه. و قانون و قاعده اولی میگفت به این که ید غصبی مثل ید اجاری، مثل ید امانی، مثل ید آریه‌ای، اینا ید مالکی نیست. در همه این موارد باید به صاحب اصلیش برگرده. اگر این چنین است، پس ما محتاج به نص خاص نیستیم برای اثبات شرط سوم. برخلاف شرط اول که باید محیات باید فتح باشد با صلح حاصل نمی شود. برخلاف شرط دوم که باید به اذن امام باشد، این نفس خاص می خواست، چون همچه قاعده اصلی ما اول نداشتیم. اما این دلیل شرط سوم با اون قاعده عام حل می شود و این است که اگر چیزی مال کفار نبود با فتح به دست مسلمین نمی آید. منتها ما نسخ خاص می خواهیم برای اینکه ثابت بشود که انفال این اراضی مواد جز انفال است. این تو بحث انفال قبلا بحث شد تو بحث کتاب خمس، حالا تبرکن بعضی از نصوصش که بخوانیم اون حرف ها به یاد آقای میاد و نیازی هم به خوند تکرار مجدد اون نصوص نیست، برای اینکه اونجا در که بخش انفال ثابت شده است که اراضی مواد مال امام علیه السلام است. این که بارها عرض شد به این که حکومت اسلامی مثلا در ایران بخش مهم ثروتش نظیر نفت، نظیر معادن، نظیر رژیم حقوق دریا، نظیر جنگل ها، اینها مال امام است و مردم سالاری الا و لابد با دینی باشد، برای همین جهته. برای خب بودجه مملکت روی انفال است و انفال هم مال امام است، یا امام یا نائب امام بالاخره دیگه. اگر کسی بخواهد تو اراضی عادی دخل و تصرف کند، منافعی به دست بیاورد، خب بالاخره مال مسلمون مال مسلمین است. اما در انفال چطور؟ تو دریاها چطور؟ تو جنگلها چطور؟ تو معادن چطور؟ نفت و گاز چطور؟ اینا مال اشخاص است؟ نه. مال مردم است تا بشه مردم سالاری؟ نه. اینا پس مال کیه؟ تو نوبت های قبل ملاحظه فرمودید که ثروت سه قسمه. یه قسم شخصی است که للرجال نصیب و مکتسب و للنساء نصیب و مکتسب، نه، هم زن در اقتصاد مستقل است هم مرد، هر کسی که کسب حلال کرده مال خودش، این مال شخصی. حالا یا کشاورزی کرده یا دامداری کرده یا اهل حرف و صنایع دیگه است، هر کسی کاری کرده مال خودش، این اموال شخصی. بعضی اموال اموال ملی است، مردمی است، مال مسلمون به معنی هم مسلمون است، مثل اراضی خراجیه. قسم سوم انفال است، انفال مال مردمه. خمس مال کیه؟ یعنی این یک پنجم مال شخص است؟ نه، این شخصی که تجارت حلال دارد اون چهار پنجمش مال اوست، یک پنجمش که دیگه مال او نیست. این خمس مال کیه؟ مال مکتبه، صاحب مکتب ولی از ارباب نافداست، مال اوست. معدن نفت و طلا و گاز مال کیه؟ مال امام زمانه. دریا مال کیه؟ مال امام زمانه. جنگل مال کیه؟ مال امام زمانه. این چنین نیست که مال مردم باشد. وقت با کشورهای غیر اسلامی فرق همینه، اونا میتونن مردم سالاری داشته باشن، میگن دریا مال ماست، معدن مال ماست، گاز و نفت مال ماست، طلا مال ماست، جنگل مال ماست، زیر زمین تا بالای آسمون مال ماست و خودمون میخوام اینجا اداره کنیم. اما اگه کسی اسلام را پذیرفته که نمیگه نفت مال ماست، نمیگه معدن مال ماست، نمیگه خمس مال ماست، نمیگه زکات مال ماست، نمیگه جنگل و دریا مال ماست، اینو مال امام. اگر مال امام بالاخره حساب شده به تو کار دیگه، یه نائبی میخواد، یک نوایندهی میخواد. این نصوص فراوان دارد به این که چیزی که با فتح و پیروزی به دست آدم نیامده، هر چیزی مال امام است و هر زمینی که مواد باشد مال امام است، غلل جبال مال امام است. حالا فرض کنید منطقه توریستی شد سلسله جبال البرز، بخش قله دوامن، این مال مردم است، گنجر اجاره بده تا بشه مردم سالاری، این قلل جبال مال کیه؟ حالا اگه یه منطقه توریستی شد، بعضی از قلل جبال است که توریست دود و پر درآمد هم هست، حالا یا دلش معدن دارد یا گلش توریستی است، بالاخره درآمد دارد، این قلل جبال مال کیه؟ این بتون عودی مال کیه؟ اونی که خالق عرضه است، خالق قلل است، خالق بتون است، گفت این مال خلیفه منه، این میشه مردم سالاری دینی. یعنی یه دینی باید باشه، یه مکتبی باید باشه، یه نماینده مکتب باید باشه، تو مجاز باشه در غلل جبال، در بطون اودیه، در رژیم حقوق دریا، در جنگل، در گاز، در نفت، در معدن طلا و مانندون اجازه بده. خودش هم که عهد من المسلمینه، شخصیت حقوقی او یعنی فقاهت و عدالت است که نائب است، نه روح الله الموسوی. اینم شاید ده ها بار یا صد ها بار شنیدی که شخصیت حقیقی او مثل سایر شهروندانه، شخصیت حقوقی او یعنی الفقاهت و العداله. این دوتا که ترکیب بشه این مجاز است. باید خودش هم باز دیگر رو شهروند خواهد بود، یعنی شخصیت حقیقی او، که مثلا کسی خیال نکنه شخص حاکم است. نه خیر، شخصیت حقوقی حاکمه. یعنی چی؟ یعنی فقاهت حاکمه. رهران خود این فقیه هم از شهروندی دیگه خواهد بود. بنابراین ما الان محتاج یه سلسله نصوصیم که ثابت بکند که اراضی موات مال امامه، وگرنه اثبات شرط ثالث به قاعده عام است، نیازی به دلیل دیگر نیست. شرط سوم اینه که زمینی که از کفار گرفته می شود، این زمین باید بار کافر باشه که شما با پیروزی مسلط شدید به ملک شما در بیاد تا جز اراضی خراجی بشه. زمینی که در دست کفار بود به عنوان اجاره، به عنوان امانت، به عنوان آریه، به عنوان غصب و همسال زالک، اینا باید به صاحبان اصلیش برگردون. اراضی موات این طوره. منتها حالا فروعات زیر مجموعه این هم کم نیست که آیا موات قبل الفتح هست، موات بعد الفتح هست، موات بالاصاله هست، موات بالارضی است، اینا مطلق است یا بعضی اقسام موات. اون رو جز زیر مجموعه این عنوان باید بحث کرد. خب بنابراین ما چون در بحث انفال مبسوطن این روایات خونده شد و بحث شد، بهت بازگونه میکنیم. فقط بعضی از این نصوص رو تبرکه میخونیم. وسائل طبع مؤسسه آل البيت علیه السلام، جلد نهم، صفحه 252، باب الانفال و ما یخلص به الامام. روایت فراوانی داریم. عنوان باب که مرحوم صاحب وسائل رضوان الله مطرح کرده است این است که باب ان الانفال کل ما یستفیه من الغنیمه و کل ارض ملکت به غیر قتال و کل ارض موات و رؤوس الجبال و بطون الاودیه و الاجام و صفای الملوک و قطائهم که غیر مقصوب است و میراث من لا وارث له و ما غنمه المقاتلون. این ها جز انفال است و که به غیر اجتماع بود مال امام است. روایت فراوانی تو این ابواب انفال آمده است. حالا باب اول، روایت اول، مرحوم کلینی عن علی ابن ابراهیم عن ابیه عن ابن ابی عمیر عن حفص بختری عن ابی عبدالله علیه السلام که روایتش معتبر است این است. حضرت فرمود الانفال ما لم یوجف علیه به خیر ولا رکاب، این یک. او قوم صالح، دو. او قوم اعتو به ایدی همسه. یه وقت هست که بدون جنگ زمینی رو با حکومت اسلامی صلح میکنه. خب این معلومه در اختیار امام است. و کلو ارزن خربه، یعنی ارز موات، موات ها نه بائر. یه زمین دائر است، یه زمین بائر است، یه زمین موات. زمین بایر اینه که مالکی دارد و حالا در اثر خوشتالی یا مشکلاتی که برای مالک پیش آمد نتوانست این زمین رو آباد کند. این بایر محلی به اصطلاح محلی نه، اونی که اصلا موات است، آباد نشده. ممکن است بایر بالقول المطلق بر اون موات هم حمل بشود، در این بایر اصطلاحی و عرفی در کنار و قبال موات است. و کل عرض خریبه و بطول الاودیه، همه اینها فهوه لرسول الله صلی الله علیه و آله وسلم و هو للامام من بعده یزعه حیث یشاء. خب بنابراین اگر چنونچه امپراتوری ایران شکست خورد در اثر جهاد مسلمان ها، یا امپراتوری روم شکست خورد در اثر جهاد مسلمان ها، تمام سرزمین هایی که در ایران بود در حال فتح موات بود، اینا جز اراضی خارجی نیست. تمام سرزمین هایی که در لبنان و شام و اون بخشا و همچنین غرب، مصر و امثال تونس و مراکش و الجزایر، همه این بخشا، اینا که موات بود حال الفتح، اینا جز اراضی خارجی نیست، اینا انفار است. و بعدها که آباد شده است، باید به اذن امام آباد می شد، اگر نشد الاخره فقط حق آباد کردن در زمین مال مالک اصلی خودش. اینا چون مواس بود در حال فتح، منتها این رو مقام ثانی بحث باید که بحث اثبات است به عهده بگیرد که کدام قطعه آباد بود و کدام قطعه آباد نبود. مثلا همین ارض سواد عراق که منصوص هم هست، این چی نیست که وجب به وجبش در حال فتح مأمور بود یا مزرعه باغ بود یا مزرعه‌ای بود یا دامداری بود یا مسکونی بود یا تجاری بود. اینطور نبود که بخشای فلاتهای فراوانی بیکاری مفتاده بود. اینا با ثابت بشود که کار آسانی نیست. البته این مال مقام ثانی بحثه. بنابراین در مقام اول ما دیگه مشکلی نخواهیم داشت. با بودن این گونه از نصوص، جریان شهرت و جریان اجماع میشه معید، نه دلیل خاص. بحث زیادی هم ندارد برای اینکه تا حدود روشن. عمده توهم معارضه است. معارضه این که گرچه این نصوص انفال میگوید زمین موات مال امام است، ولی چون نص خاص نیست نمیگوید به این که زمینی که در حال فتح موات بود مال امام است نه مال مسلمون تا عرض خراجی باشد. شما رو اطلاقات میگید. چون رو اطلاقات میگید، معارض با اطلاقات نصوص عراضی خراجی است. بیان تعارض این است که نصوص اراضی خراجی می گفت اگر مسلمان ها جهادی کردن با کفار و بر اونها پیروز شدن و سرزمین اونها را گرفتن، این زمین ملک مسلمون به ما انها مسلمون است الی یوم القیامه و باید خراج بریزن. این نصوص خراجی مطلق است. چه این زمین موات حال فتح باشد، چه محیات حال فتح باشد، چه دائر، چه بائر، چه موات، هر سه قسمشان می شود. نصوصی که جزء اراضی انفال هست، این هم مطلق است. می گوید که اراضی موات مال امام است، چه در سلطه کفار شکست خورده باشد، چه خارج از سلطه کفار شکست خورده. پس اینا مطلقاتی هن از دو جانب و تعارض دارن و بازگشت تعارضشون تحوه تعارضشون اون منوچ هست. بازگشت اون منوچ هم به یک موجبه جزئیه و دو سالبه جزئیه است. بعضی از اراضی خراجیه است که محیات بود حال فتح، این محل تعارض نیست. بعضی از اراضی موات هست که در تحت سلطه کفار نبود، مسلمانان بر اون پیروز نشدن، یه سلسله زمین‌های بیکاری در جادی افتاده که یا حالا یا حوزه اسلامی است یا نه مسلمان بر اون سلطه دارد نه کفار. این هم مشمول اطلاقات اراضی انفال هست. اون سلسله زمین بخشای قطعاتی از زمینی که در اختیار کفار بود و در حال فتح موات بود و اینا شکست خوردند و عقب نشینی کردند و در اختیار مسلمان در آمده، این محل تعارض آمن مبچه این دو طایفه از نصوصه. نصوص اراضی خراجیه میگوید این ملک مسلمین میشود باید خراج داد، نصوص انفار میگوید این باقی است بر ملک امام و اراضی خراجیه نیست، این معارضه است. مرحوم شیخ هم باید به این که این جای تعارض نیست، اون ناظر به این است که از حاشم بر این است، مقدم بر این است، میگوید که این عرض موات ملک امام است. وقتی عرض موات ملک امام شد، نصوص خراجیه میگوید به این که هر زمینی که ملک کفار بود وقتی شکست خوردن ملک مسلمین میشود. خب این زمین موات کسی ملک کفار نبود، چطور در اون سه شرط، در اون سه قسم، زمین اجاری، زمین غصبی، زمین امانی، زمین آریه‌ای، اونا رو چرا قبول کردی؟ اگر زمینی مقصوبتن تحت سلطه کفار بود، یا امانتن، یا اجارتن، یا آریتن تحت سلطه کفار بود، خب اگر میگید اینا مشمول اطلاعات اراضی خراجیه است، هرگز نمیگید. چرا؟ میگید اراضی خراجیه منصرف است، مساقش این است، منطاقش این است، زمینی که مال کفار شکست خورده بود به ملک مسلمین در میاد. حالا وقتی که اسلام آمده است، کفار حربی را از مالکیت مالک بودن انداخت، اما الان اول کلام است دیگر، تازه اسلام ظهور کرده، هر کسی مالک خودشه دیگه، مالک اراضی خودشه دیگه. ملکیت اونها رو که اسلام رسمیت شناخته، نه همون طوری که دیگران بر ملک خودشون، بر مافیتشون سلطه دارن، دوستشون مالکانه هست، این هم دارن دیگه. وقتی که اسلام آمد نافذ شد، بعد مالکیت بعضی رو الغام میکنن. قبل از اینکه آیات تحریم خمر بیاید، حتی مردم مکه که میکده داشتن، مالک و میکده و می و می فروشی و همه چی بودن، خرید و فروش هم جایز بود، و اگر هم ماری بخواستن وام میگرن، از اونا وام میگرفتن. بعضی که انما الخمر و امثال ذلک ناظر شده است، این از اد هم اون مملوک از مملوکیت و مالیت افتاد، هم این مالک سلطه مالکانش اسقاط شده است، هم این میکده باید عوض میشد. خب تا اون روزی که اسلام فاتح نشده که هر کسی مالک دست خودش بود دیگه، یعنی ایرانی ها مالک سرزمینشون بودن، رومی ها مالک سرزمینشون بودن، شام و لبنان و سوریه و الجزایر و تونس و مراکش همه مالک سرزمین خودشون بودن، همونطوری که مکی و مدنی مالک سرزمین خودشون بودن. با گسترش اسلام، اون که مسلمان شد باقی میمونه ملک داره، اون که کافر بود اگه اهل کتاب بود باز شرف زمن قبول میشد، اگر کافر حربی بود باز مستعمل میشد، اگر نه مستعمل بود، نه اهل ذمه بود، نه مسلمان، ملش فعی مسلمین بود. بنابراین تا اسلام نفوذ نکرده، این احکام بحث بزارش باقی است. وقتی هم که اسلام آمده بود، اینا مالک بود. روایاتی که میگن اگر شما وارد سرزمین شدید، زمین اونها ملک شما میشود، یعنی زمینی که آریه نیست، اجاره نیست، امانت نیست، غصبم نیست، بحث به ظاهر ملک اوناست. تازه تلیعه تدوین این قوانین است. الحمدلله.